خارج اصول فقه جلسه 47 سه‌شنبه 13 دی 1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز وارد بحث جدید شدیم با این عنوان که آیا اسامی عبادات و معاملات اسام لصحیحت فقط ام اسام للاعم من الصحیحت و غیرها. عرض می کردم محضرتون در ترتب ثمره بر این بحث در استنباط عجله نکنید، چون خودش یه بحث چاق مستقلیه. انشاءالله میرسیم همین اوائل کار عرض میکنیم. نکاتی هم دیروز مطرح شد دیگه تکرار نکنم، فقط یه عبارتی شهید اول داره که دیروز خوب بود تذکر میدادیم ولی فراموش کردم، البته الانم جاش هست، مشکل نداره. این عبارت از این جهت جالبه و خوبه که در واقع تاریخ بحث رو برای ما روشن میکنه. توجه کنید، من در دور قبل تاریخ این بحث رو دنبال میکردم، اونجا به این نکته رسیدیم که در خیلی از کتاب‌ها این بحث رسماً نیست. مثلا عده شیخ طوسی که می‌دانید جزء کتاب‌های مهم اصولی ما بوده و هست، یا ذریعه سید مرتضی، یا وافیه فاضل تونی، من این بحث رو صریحاً ندیدم. ولی در کلمات مثل شهید اول دیده میشه. البته مثل شیخ انصاری در اصولش میفرماید این عبارت شهید مال این بحث نیست، در فقهش که مکاسب باشه میفرماید مال این بحث است. حالا اینو دیگه چیزای خوبیه ها، ولی چیزای الزامی داریم. من این آدرس ها که میدم اگر مراجعه کنید، اینم بهتون بگم، یه دفعه من تو کلاس ممکنه بحثی رو نکنم، معنیش نیست که شما لازم نیست ببینید. به هر حال کلاس وقتش محدوده، باید گزینش بکنه. این آدرس ها رو مراجعه کنید. ما از همون زمان معتقد بودیم که نظر شیخ در فقهش درسته، شیخ انصاری، که عبارت شهید مربوط به این بحث است. جناب شهید می‌فرماید که حالا بیارم که از خودم چیزی نگم، ایشون میگه که الماهیات الجعلیه، اگر دارید برگرو 143 همون خط هفتم هشتم باید باشه، الماهیات الجعلیه کالصلات و الصوم. ماهیاتی که مجعول شرعیه، اگه اصطلاح رو آشنا باشید میگن مخترعات شرعیه، ماهیات جعلیه مثل صلات، مثل صوم و سائر العقود. قاعدتا این سائر عطف بر خود ماهیات دیگه، نه اینکه عطف بر صلات و صوم باشه، چون سائر عقود که ماهیات جعلیه نیست که. بله، پس این طور میشه الماهیات الجعلیه. نگید قبلش انه اومده، اون مال منه، اون عبارت انه رو من آوردم. عبارت ایشون از گیومه شروع میشه، الماهیات الجعلیه مثل صوم و صلات، صلات و صوم، و همچنین جمیع عقود. سائر عقودم به معنای جمیع بگیرید، چون قبلش از عقود چیزی نگفته که بگه سایر عقود. نماز و روزم که از عقود نیستن، پس سایر اینجا به معنای جمیع، همه عقود. لا یطلق علی الفاسده، همین یعنی اسامی برای صحیح هستن، بر فاسق اطلاق نمیشن. میدونید این، خب اگه اینطور باشه چقدر مثلا ما تو استدلال ها یه مقدار دستمون بسته میشه تو موارد شک. حالا بذارید تا انشاءالله برسیم. مگر حج فاسدش هم حجه. خب میگیم آقای شهید اول به چه پشتوانه این حرف رو میزنی در حج؟ میگه لوجوب المزیفی، چون در حج ادامه دادن لازمه. میدونید که هر عبادتی اگر باطل باشه باید ورش کنن. نماز مثلا اگه باطل شروع بشه، ولی حج نه. حج میدانید اگر فاسدم باشه باید تمام بشه، یعنی اتمام حج لازمه. به این خاطر میخواد بگه حج فاسدم حجون. و جالب، ادامه دادنش لازمه، اما سایر عبادات اینطور نیست. خب ببینید این عبارت، عرض کردم از همون دور سابق، سه دهه قبل میشه، ما این عبارت رو مربوط به بحثمون میدونیم و میتونیم بگیم شهید اول از کسانی است که میگه اسام لصحیحه لا للعام. خب درسی که امروز داریم حضرات، چجور بگم، دارم برگه رو نگاه میکنم، میخواد بگیم سه تا نکته داره درس امروز. برگرم دیشب داشتید، نمیدونم چقدر پیش مطالعه کردید. عمده بحثای امروز ما از کفایه است، اما نه اینجای کفایه، چون ما هنوز ابتدای کفایه هستیم دیگه، اوائل کفایه، صفحه 34 و 35 اینا داریم دور میزنیم. ولی اینی که من دارم براتون عرض میکنم از بحثی که جناب آقای آخوند دارن که آیا نهی در عبادات، نهی در معاملات اقتضای فساد داره یا نداره. میدونی بحث معروفیه، انشاءالله برسیم باید معطلش بشیم. از اونجا ما چندیم عبارت رو آوردیم اینجا که فکر میکنیم اینجا کامل بشه، این بسته کامل بشه، راجع به همین صحت و فساده. چند تا نکته هست، مطمئن باشید اگر پررنگش نکنیم به عنوان یه بحث مهم جلوه نمی کنه. این بستگی به نگاه ما داره. اما اون سه مطلب چیه؟ یه مطلبش اینه که ایشون میگه آقا من چند بار بگم الصحت و الفساد معناش مختلف نیست. فردا تو کتاب ننویس که فقها ها یه جور معنا میکنن، متکلمین یه جور، لغت یه جور. خیلی واسه یکی از مقاد پایان نامه بنویسه نگاه کنه ببینه اینا معانی متعدده یا نگاه ها متفاوته، وگرنه معنا واحده. خیلی من دوستان تأکید میکنم این بحث، چون این بحث مربوط به فلسفه لغته، ما هم تو حوزه که میدونید فلسفه لغت که نمیخونیم، فلسفه لغت نهایتاً لغت میخونیم. یک کسی مصاحبه کرده بود راجع به یه بزرگواری، گفته بود که ایشون رفقاش میگفتن المنجد سیار. حالا معمولا هم مبالغه میکنن، گزاف میگن، ولی حالا خدا نکنه بعضی از بعضی خوششون بیاد یا به عکس خدای نکرده بدشون بیاد، حالا سه میگفت که به ایشون میگفتن المنجد سیار. حالا خیلی ذهنتون اذیت نکنم، راجع به مرحوم آقا مصطفی خمینی میگفتن، میگفتن ایشون المنجد سیار بوده مثلا. خب حالا با مبالغش که یه حظ جدی داره یه چیزیست، ولی ببینید خوبه نسبت به کسی که المنجد خالیه، یعنی اصلا خب خیلی بهتره. اما حالا المنجد میشه نگاه کنی، میشه مراجعه کنی، آدم بغل دستش باشه، گوشه میزش باشه. یه سری بحثاست که اونا مهمه، و مثل فلسفه لغت همین الان تو همین بحث امروزمون یه جاهایی بر میخورید که اینا تعدد معناست یا نه اینا یه نوع تعدد داییه، یا مثلا این که میگن خود معناست یا لازم معناست. مثلا فقها که صحت و فساد رو به سقوط قضا و عدم سقوط قضا و ادا معنا میکنن، میخوام میگن معناش اینه و ما اصطلاح داریم شماره بزن، یا نه اینا همون تمامیتی میگن که لغت میگه. منتها فقیه اگه دنبال تمامیت هم هست، به عنوان کلمه تمامیت دنبال چیزی نیست. به چه عنوان؟ سقوط ادا، سقوط قضا. بنده خدا میگه آقا من مسافرت بودم اول وقت، نماز رو شکسته خوندم، حالا برگشتم وطنم، هنوزم 2 ساعت وقته، نماز رو دوباره بخونم یا نخونم؟ نمازم درسته یا نه؟ فقیه هم میگه نمیخواد بخونی، اول وقت هرچی خوندی همون درسته. این دنبال اینه، باز متکلم دنبال یه چیز دیگه است. حالا یه مطلب اضافه، این که دیروزم براتون گفتم، مطلب اضافه اینه که صحت و فساد، حالا بگید صحت، چون فساد که دنبال صحته، صحت در عبادت و در معامله هم به دو معنا نیست. مثلا میگن صلات صحیحه یا بیع صحیح، این دوتا معناش فرق میکنه. صلات صحیح، بیع صحیح. ممکن بود اگه این درس امروز ما نمیخوندیم میگفتیم خب بله، صلات صحیح یعنی حال همین ادا و قضا نداره، اما بیع صحیح که به معنی ادا و قضا معنا نداره، یعنی ملکیت میاره، اثر برش مترتبه. یا اگر گفتیم فاسد، بیع فاسد یعنی اثر نمیاره و مترتب نمیشه اثر برش. ولی آقای آخون عجیب اینه، درس امروز نکته اول میفرمایند که همینم حواست باشه، ان صحت فل عبادت و المعامله لا تختلف. صحت در عبادت و در معامله دوتا معنا نداره، بل به معنا واحد. اون معنای واحد چیه نگاه برگه نکنید، باید بتونید حدس بزنید. همون لغت، همون عرف، تمامیت. منتها تمامیت بی یه جور تفسیر میشه، بی تمامه یعنی آثار ملکیت، آثار مرغوبون فیها، مرغوبون منها، مرغوبون من، آثاری که از بی انتظار میره، آثاری که از اجاره انتظار میره، اگر صحیح یعنی مترتب میشه، اگر فاسده یعنی مترتب نمیشه. در صلات یعنی باز همون اثر، متأ اثر در نماز دیگه ملکیت نیست، اثر در نماز همین سقوط ادا و قضا و عدم سقوط ادا و قضاست. ولذا اگر برگه رو همراه من بیاد جلو، امروز خیلی باید با برگه بیام جلو. ان صحت یا ان صحت فل عبادت و المعامله شاید اول صفحه 144 باشه، شایدم بله خط چندم باشه، خط پنجم، بله. صحت در عبادت و معامله لا تختلف بل فیه ما به معنا واحد و هو تمامیه و انما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما، آنچه که انتظار هست از عبادت و معامله، من الاثار، که بله نسبت به اون متصف به تمامیت میشه اگر آثار باشه، در بی اگر ملکیت باشه، در نماز اگر سقوط ادا و قضا باشه و عدم تمامیت. خب نکته ایست. حالا اینا عرض میکنم، ببینید نگید مثلا من وسواسم، وسواس نیستم، این میفهمم چقدر انسان رو فنی میکنه. اینا رو دیگه دوستان درس خارج، درس یاد دادن روشه که آدم یکی یاد بگیره هزار جا پیاده کنه. حالا همین بحثی که ما بدونیم معانی متعدد نیست، شماره نزنیم الکی. بعد یه کاری هم که دیروز ایشون کرد، معنای اصلی رو پیدا کنیم، بقیه لوازم حساب کنیم. اینطور شد دیگه، معنا تمامیت باشه دیگه، سقوط و نمیدونم اون بحث متکلمین اینا از لوازم معنا باشه. اینا رو انشاءالله داشته باشید، برای کارهای علمیتون خیلی مفیده. خب بعضی از بزرگواران دیر اومدن، گفتیم ما امروز میخوایم از آقای آخوند راجع به صحت و فساد سه تا مطلب نقل کنیم، همش هم راجع به صحت و فساده ها. این مطلب اول، دو خط هم بیشتر نبود، مختصر بود، ولی بحث مهمی بود. اما نکته دوم که منو مجبور کرد از اونجا، یعنی اون وسطای کفایه بیارم اینجا، این بود. بفهمید آقا، فقط بلندتر.
ضابطه تشخیص معنا از لازم معنا، از این دایین ضابطه چیه؟ کلی تشخیص بدید که این معناست یا لازم معناست.
اگر زحمت بکشید سلسبیل رو ببینید، چون جای دیگه سراغ ندارم این بحثو وارد شده باشه، اونجا خب من مفصل آوردم. ولی حالا اگر بفرمایید که حواله به اون کتاب مثلا الان ندم، ببینید واقعش ما بخوایم خط کش بذاریم، البته خیلی جاها معلومه ها، یعنی آدم جامع پیدا میکنه، توجه میکنید، حس میکنه اینا یه جامع دارن، جامع. خب خطکش نمیشه گذاشت، ولی اگر اسمشو خطکش بذارید، خود پیدا کردن جامع، یعنی اینکه انسان حس کنه اینا همه، حالا همینجا خودمون چه جای دوری بریم، همینجا تمامیت، سقوط ادا و قضا، جامع شرایط و اجزا، موافقت با شریعت، خدا وکیلی، اینا به نظر شما ستاست، چارتاست، یا اینا برمیگرده به یه چیز؟ آقای آخوندم نمیفرمود، ما خودمون میفهمیدیم. پس خیلی وقتا جامعه میشه از طریق جامعه، بعضی وقتا آقا از طریق نص اهل لغت، همه لغت این کارا رو نمی‌کنن و همه لغات، ولی بعضی از لغوی‌ها این کارو می‌کنن. بفرمایید کی این کارو می‌کنه؟ ابن فارس. می‌دونید که ابن فارس در معجم مقاییس لغه کارش همینه. نه ای که اون کلمه دایی بیارد و معنا، اینا مال بعدی هاست، توجه میکنید، ولی وقتی که یه کلمه رو میاره میگه اصلون واحد، اصلون واحد، یعنی این یه معنا داره، بگرد اونو پیدا کن. البته خودش بلا فاصله میگه ها، بعد میگه سایر مشتقاتم به این برمیگرده. خب بالاخره ابن فارس یه لغوی ایستاده بر قله، ولذا نس اهل لغت، اینم یکی از راه هاست. اجازه اید من دیگه بیشتر معطل نشم. بله ممکنم از یه جا آدم مطمئن نشه آیا این تعدد معناست یا چیزه، یا مثلا دائیه، دیگه ممکنه صریحا متفاوت باشه، این طوریه دیگه. این معجم مقاییس لغه رو نمیدونم چقدر آشنایید، خیلی کتاب از این جهت که ریشه رو نگاه میکنه. شنلیل میگن عین 72 تا معنا داره، نمیدونم خواستن عدد شهدای کربلا رو بیارن اینجا چیکار کنن، این 72 درست میکنن دیگه. آله 72 تا نمیدونم از کجا اومده، بعضیا مثل بله فکر کنم زبیدی باشه در تاج العروس 100 خورده میاره. مثلا ابن منظور من یه زمانی شمردم، خیلی وقت، مثلا شاید 40 سال پیش، فکر کنم 30 خورده میاره، ولی ابن فارس میگه اصلون واحد، میگه عین یک معنا داره، بقیه برمیگرده به این. توضیح هم میده ها، خب این میخواد بگه بی خود شماره نزن برسون به 118 تا مثلا، یه حرف است دیگه. البته ممکنه بعضیش هم کسی قبول نکنه از ایشون، نه اصل واحد ابن فارس رو قبول کنه نه 100 خورده زبیدی رو قبول کنه، این وسط مثلا یه چیز به همون 72 تا بگه دیگه شهدا درست بشه. من خب بلندتر
ببخشید استاد، اگر ما بگیم که معنای صحت تمامیت الاجزای و شرایط باشه، ما نسبت به برخی چیزا نسبت، یعنی بگیم صحیح هر مثلا اجزا و شرایط ندارن، مثلا میگیم که فکر این شخص صحیحه، فکر که اصلا اجزا و شرایط نداره که ما بگیم که معنای
تمامیت اجزا و شرایط، بلکه مرادی اینه که مطابقتون در واقع، یا اینکه خب دیگه توضیح. بله کلام اولتون خیلی خوبه، قشنگه، فقط یه مغالطه است تو سوال، حتی مغالطه تمیزا. ببینید ما میگیم معناش تمامیته، در مثل باب نماز و روزه و حج قرار سر اینه، اینجا میگیم به معنای، یعنی در مرکبات، در مرکبات جامع شرایط و فاقد موانع و جامع اجزاد، از موانع هم بگید، فقد موانع، جمع شرایط، جمع اجزاد. در بساط نه، چیز خودش، یعنی بجا بودن، تمامه یعنی بجاست، یعنی فکر درسته اینطوره. لذا لازم نی بگید پس بساط، شما اینجور کلی بگید، بگید در بساط چه کار میکنید، ما جواب میدیم در بساط به مناسبت خودش تمامیت و معنا میکنیم. شما بگید الان گفتید جمع اجزا، گفتن مال مرکباته، محل بحثمونه، معلوم شد ما تمامیت رو به جمع اجزا و شرایط معنا نکردیم، تمامیت در عبادات و معاملات رو به جمع شرایط معنا کرده. ولی شما یه چیز میتونید بگید، مچ دست منو بگیرید، بگید اگر در عبادات و معاملات به جمع اجزا و شرایط معنا کردید، در عبادات بسیط که واقعا چیزی نداره، مثلا مثل صلات غرقا، بله این بعضی وقتا این نماز اینقدر لاغر میشه که دیگه همین فقط میگه آقا تو کشتی داره غرق میشه، یه جاهایش میگه اصلا تو ذهنت بگذرون هیچی، همون نمازه رو تو ذهنت بگذرون، اینه دیگه، اینجوری گفتن دیگه. خب اونجا چه اجزا و شرایطی داره؟ اونجا دیگه باید بگیم به اعتبار قالب. اتفاقا این اشکال ما در دور گذشته گرفتیم بر آقای نائینی و آقای آخوند و شیخ انصاری، اینا که شما که میگی جمع اجزا و شرایط در عبادات که تقریبا بسیطه اینو چه کار میکنید، که بعدم جواب دادیم مگر اینکه بگن به اعتبار قالب ما گوار رفی یه نماز پیدا کردی که دیگه اصلا مثلا نماز که هست ولی خیلی دیگه چیزی ازش نمونده دیگه، شده کل خیال به قول عرب ها، مثل خیاله دیگه. خب این یه بحثی هست پشت پرده. اگر اجازه بدید من مطلب دوم از آخون نقل بکنم. مطلب دوم، من خارجن عرض میکنم فضلا خودتون دیگه عبارت پیاده کنید، خیلی هم تغییر میدم و روانش میکنم، سادهش میکنم به گمان خودم البته. ببینید یکی از معانی، اشتباه کردم، یکی از بیانها، میخواستم بگم یکی از معانی صحیحم دارم خراب میکنم دیگه، یکی از بیانها در صحیح نبود موافقت الامر، موافقت با شریعت بود یا نبود، که مقابلش هم فاسد، یعنی عدم موافقت، عدم موافقت با امر. اینجا یه بحث زیبایی که هست اینه که ببینید ما در شریعت مطهر یه امر به اصطلاح واقعی داریم، یه امر ظاهری، درسته؟ برگر رو نگاه نکنید از خارج، یه امر واقعی داریم یه امر ظاهری. واقعی هم واقعی اولی داریم، واقعی ثانوی، درسته یا نه؟ اینا مثلا کسی وضو میگیره نماز میخونه میشه واقعی اولی، تیمم میکنه نماز میخونه میشه واقعی ثانوی، یا با اصل براءت یا چه میدونم اگر ظاهری رو در امارات بگیریم یا مطابق یه اماره یه کاری انجام میده، حالا یا درسته یا نه، مثلا به این بر نماز میخونه، حالا آیا واقعا قبله همین طرفه نیست، یا با اجرای قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینا میشه امر چی؟ امر ظاهری. پس دست منو نگاه میکنید، واقعیه، واقعی دوبار بگیم، واقعی، واقعی اولی، واقعی ثانوی، واقعی نه دیگه ظاهری، درسته؟ و میدانید که در واقعی واقعی، واقعی اولی، خب همه قائل به اجزا هستن، همه قائل به اجزا هستند، هیچ که نگفته اگر کسی تکلیف و واقعی واقعی انجام داد آیا مجزی هست یا نه، کسی جرأت میکنه بگه مجزی نیست؟ ولی نسبت به امتثال امر واقعی ثانوی یا ظاهری میدونی که اختلافه، از بحثای بسیار خوب اصول فقه و مفید اصول فقه بحث اجزاست دیگه. مثلا کسی نماز میخونه مطابق تقیه میشه واقعی ثانوی مطابق تقیه، بس آیا کافیه یا باید دوباره بخونه؟ اگر قائل به اجزا بشیم نه، نشیم آره باید دوباره بخونه. یا ظاهری ظاهری. مثلا تقلید کرد از مجتهد ظاهری و در نماز یه تسبیحات گفت، یه تسبیحات گفت، آیا یه تسبیحات کافیه یا نه؟ مجتهد میگه کافیه، اینم یه بار گفت، این ظاهریه دیگه، چون ممکنه اشتباه باشه، ممکنه سه بار لازم باشه. حالا آیا این مجزیست یا نه؟ حالا تصوراً کنید که 48 سال از این مجتهد تقلید کرده، حالا امروز صبح مرده، خدا رحمتش کنه، رفت سراغ یه مجتهد جدید، دید عجب این آقا میگه باید سه بار تسبیحات بگی، اینم کل عمرش 48 سال یه بار گفته، این اجزا داره یا نداره؟ امر ظاهری، البته امر ظاهری بوده دیگه، حجت بوده دیگه. ببینید ما وقتی میگه موافقت الامر صحیح، موافقت الامر، عدم صحیح عدم موافقت الامر، این امر رو چی باید حساب کنیم؟ آیا اعم از واقعی و ظاهری یا خصوص واقعی؟ وقتی شما در معنای صحیح میگید موافقت الامر، یه بند خود سوال داره یه طلبه، میگه این موافقت الامر چون گاهی وقتا موافق امر واقعی نیست ولی مطابق امر ظاهری هست، یا مطابق امر واقعی ثانوی هست مطابق امر واقعی اولی نیست، اینجا که میدونید دیگه، برای حالا یه عملم انجام شده، این صحیح املا، مثال عوض نکنم، همین آقایی که با قدر شوخی گفتم 48 سال تقلید کرده، خیلی نمازاشو با یه بار تسبیحات گفته، خب این مطابق امر ظاهری هست، امری که از تقلید به دست میاد، ولی مطابق امر واقعی نمیدونیم، شاید خیلی ها میگن حالا اگر الان رسیدیم که نه سه تا تسبیحات لازمه، آیا این صحیح املا؟ میدونید اینجا دیگه اولا باید ببینیم قائل به اجزا هستیم یا نه، بعدم وقتی میگه مطابقت الامر، منظور مطابقت امر عام از ظاهری و واقعی یا نه. حالا اگر کسی گفت وضع شده برای خصوص صحیح اسامی در ظاهری و واقعی ثانوی هم قائل به اجزا نیست، قهرن اطلاق صحت در اینجا بگید آقا نمی کنه دیگه، این دیگه مثل معادله ریاضی تصورش با تصدیقش همراز. این مطلب دوم آقایون، با اینکه مطلب چیزیست، یعنی آدم دوست داره ولی دیر دستیابه، من فکر میکنم خلاصه آقای آخون میخوان بگن این صحیح و وقتی به مطابقت الام موافقت الام معنا میکنی، باید حواست باشه این امر رو چی میگیری، مقایسه با چی میکنی، تا بعد اطلاق صحیح بشود یا اطلاق صحیح نشود. حالا مثلا فرض کنید ما، یعنی ما، یعنی ما فقیه، البته یا متکلم، میگه موافقت الامر، امرم فقط واقعی اولی میگیره، خب اینجور جاها دیگه اطلاق نمی کنه اگه قائل به عدم اجزا باشه، ولی اگر قائل به اجزا باشه میتونه بکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم که ببینم چقدر میتونیم در این 5 دقیقه بهش برسیم، فردا خوب میدونید بحث تفسیر داریم، این ساعت دیگه میره برای شنبه، دوست ندارم از این بحث چیزی بمونه، حالا اگرم ما خیلی مهم نیست، بحث باید انجام بشه. ببینید آقایون، اگر یکی از شما سوال کنه، دیروز شوخی میکردیم، امروز هم رفتید امتحان شورا بدید، از این سوالا گاهی اونجا تو این کشکولا هست پیدا میشه، کسی از شما بپرسه آقا صحت و فساد امر واقعی امر اعتباری انتزاعی یا امر اعتباری مجعول شرعی. بازم من عبارت کفایه رو دارم ساده میکنم به گمان خودم. ببینید صحت و فساد ممکنه کسی بگه اینا یک وصف واقعیه برای موصوف، مثل سفیدی و سیاهی. سفیدی و سیاهی وصف واقعیه دیگه، یه چیز سفیده یه چیز سیاهه. اگر یه عبادتی موصوف میشه به صحیح، یه معاملهی موصوف میشه به صحیح، این صحت وصف واقعیه یا نه واقعی نیست؟ لذا ما به ازا در خارج نداره خودش. بله اون نمازه هست که من خوندم، اما خود صحت و فساد ما به ازا نداره. این انتزاعیست، یا بگید عقل ما این داوری رو میکنه. مثلا میبینه نماز من مطابق با واقعه، اصطلاحا میگن معتیون به مطابق با مامورون به، عقل میگه خب صحیحه دیگه. جالب اینه که نمیتونی جلو عقلم بگیرید، به عقل بگید نگو صحیحه. معذرت بخوام میگه من غلط بکنم میگم صحیح نیست، برای اینکه معتیون به مطابق مامورون به، اصلا خود به خود هست، شما نمیخواد بگید مطابقت معتیون به با مامورون به. یا نه اصلا یه مجعول شرعیه، یعنی حکم شرعیه. چطور ما وجوب نماز مثلا داریم؟ بله صحت نمازم به عنوان حکم شرعی داریم، یا صحت بی به عنوان حکم شرعی داریم. من حالا همینجا این آخرش از شما سوال کنم، میتونیم بگیم صحت نماز به معنای حکم شرعی؟ یعنی خود شارع جعل کرده، شارعی که وجوب نماز رو جعل کرده یا استحباب نماز شب رو جعل کرده، صحت نماز هم جعل کرده. فضلای معاصر، این درسته یا غلطه؟ بلند بگید غلطه، نترسید غلطه. یعنی چه؟ شارع صحت نماز جعل کرده؟ از شما میپرسم صحت نماز شارع جعل کرده؟ شارع وجوب نماز جعل کرده، وجوب اجزا براشم یه اجزایی قرار داده، بله شرایط قرار داده، یا استحباب نماز شب قرار داده، اما چیزی به نام صحت قرار نداده. اما در معاملات چی؟ در معاملات بگیم که شرع مقدس صحت فلان بی رو قرار داده، میگن یا نمیگن؟ ولذا میگن احکام وضعی، نمیگن احکام دو قسم، احکام تکلیفی مثل وجوب نماز، احکام وضعی مثل صحت بی، جواز بی، صحت اجاره با شرایط. ببینید اینا صحت و فساد گاهی امر واقعیه، گاهی وصف انتزاعیه، گاهی اصلا حکم شرعیه. همین که الان گفتم حکم شرعیه. خب ببینید این مثل این بحث، توجه بهش باعث میشه که آدم وقتی میخواد تعبیر کنه ها درست تعبیر کنه. مثلا نگه احکام شرعی مثل وجوب نماز، صحت نماز، صحت بی. اینجا میگم اون وسطی رو حذفش کن، بگو احکام شرعی مثل وجوب نماز، صحت بی، صحت اجاره، حرمت غیبت و هاکذا. این چون بحث صحت و فساد بود آقایون، این بحث هم به نظر من تو این ماهیت شناسی اینا لازمه. حالا ما دیگه چون کفایه نمیخونیم، خب و الا نصفی صفحه رو گرفته برگه ما، شاید هم بیشتر، دیگه بقیهش رو خودتون پیگیری کنید. فقط اون تکه آخرش، 7-8 خط، 5-6 خط آخر، من یه تذکری دارم که انشالله شنبه عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.
فقط امر واقعی یا اهم از امر واقعی یا اصلا به اجزا باقی نیستید؟ به جلسه بعد میگیم.
سلام. اون که یادم، خود من یادم این نظرم چیه، ظاهرا من قائل به اجزا نیستم، برای نیستم، منتها خیلی توسعه میدم. اگه عسره، اگه حرجه، میدید که ما اصلا حرج و عسر رو در شریعت خیلی موسع‌تر از اون چه که آقایان معنا میکنن معنا میکنن، لذا عملا میرسیم به اجزا. ولی اصولا، یعنی از جهت اصول، نه، مقایله به اجزا این تو یادمه. منطقه مثلا واقعی ثانوی اصلا ما نمیفهمیم. یعنی مثلا شما میگید نماز با وضو، الان من گفتم نماز واقعی اوله، بله، اون یکی گفتم نماز باطنی، همون واقعی ثانوی. اصلا کی گفته؟ ما از اول دو تا آدم داریم، واجد الماء، فاقد الماء. واجد الماء نمازش با وضو، فاقد الماء نمازش باطنی. کی گفته این اوله این ثانوی؟ یکی را اصلش میکنی، یکی میخواد جانشین او کنید، مثلا بدل او، میگم بدل دیگه، ابدال استراری. مثلا روی این تعابیر ما مناقشه داریم.
این همشون اولیه، واقعی واقعی هستن،
واقعی واقعی، منتها در دو شکل.
ببینیم اعتبار انسان ها
انسان ها دو گروه هستن، سالم و مریض. سالم تیمم آب استفاده میکنه، مریض فلان. یعنی این نماز با تیمم مریض بدله، این چه بدله؟
بعد اینه به اعتبار دالشون به واقعی و ظاهری تقسیم میشه، درسته؟ یعنی مثلا همونی که یه تسبیحات اربعه رو واجب میدونه، شاید یقین کرده که مثلا از امارات و اینا یقین کرده که اینجا یه دونه،
بله، حتی یقین که میدونید، یقین معناش واقعی نیست،
یعنی قصد کرده دیگه،
میدونم یقین که معناش واقعی نیست که، بله، یقین داره، غیر این هم احتمال میده، ولی یقین هم تقسیم میشه، یعنی یقین ممکنه اشتباه باشه، ممکنه درست باشه.
منظورم یعنی از استظهار یا از اصول عملی اینا نیومده جلو به این حکم برسه، یعنی دالش.
منم میخوام همین اشتباه فکر شما رو فهمیدم. شما فکر میکنید هرچه از یقین بیاد واقعیه، اون چه از غیر یقین بیاد غیر واقعیه. نه، اینجور نیست. بلکه اون چه از دلیل بیاد میشه واقعی، اون چه از اصول بیاد میشه ظاهری. حالا بعضی ها ظاهری رو هم دو قسم میگیرن، ظاهری که چیز باشه، از امارات باشه، این هم جز ظاهری میاره، یعنی مدلول امارات رو ظاهری حساب میکنن، مطمئن میگن در موضوع شک اخذ نشده. خود اینا با درس پارسال رو گوش کنید اگر خواستید، اونجا واقعی ظاهری همین حرفه که من با شما زدم، اونجا من پارسال بحث کردم.
اونجا جلسه بعد زیاد بحث نمی‌کنید؟
نه خیر، بس پارسال دیگه.
اونجا خیلی لطف کردین. مثلا این فقه القضاتون رو بحث چیز مو نوار ادامه بدید، اینو قبول می‌کنین جزوه‌مونو؟ من قوم نیستم.
بله، من، ولی خب به همین شکل خوشگل قشنگ شما.
من دستم مشکل داره، نمیتونم بنویسم و تایپ کنم.
متشکرم.
بررسی مفردات آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل.
بله.
تو بحث بینکم. اینجا شما اصلا کلمه تکون رو که میگم، تکون رو من جایگاه تکون تو آیه هم که نیست. یعنی مقدر میگیرید. عنوان متعلقش میشه که کردیم به نتیجه نرسیدیم
الا ان تکون تجارتا انتراز دیگه
نه آقا یک مقدرم گرفتی ظاهرم لا تکون اموالکم بینکم بالواقع
الا ان تکون تجارت ضمیر در تکون به معاکله برمیگردد که از لا تکون میشه
در ادامه آیه منظورتون
ادامه آیه نخه ادامه آیه منظورتون
استاد
اون نوشته رو من دیروز خوندم خیلی حرف داره این اصول کجا خوندی؟ قم خوندی؟
بنده استاد تا پایه 6 شهر کرد بودم
شهر کرد
بله